بسم الله الرحمن الرحيم. مقاصد النحو أي مهماته، والمراد به المرادف لقولنا علم العربية. جناب ملا جلال، یک ورق به آخر این کتاب مونده، خدا ما را توفیق بده اونجا برسیم. میگد من در این کتاب بعضی عبارات را توضیح دادم، مردمان دور جناب نفهم، به من اشکال میکنن که ای حرف دیگه چیه، توضیح واضحاته. میگد این آدم نفهم است، نمیفهمه که این توضیحی که من دادم یک اشکال مهمی را برداشتم. اما نفهمه ها نفهمن، چه کارشون کنیم؟ یک صفحه آخر کتاب اونجا میگه. حالا شعر ابن مالک دارد مقاصد و نحوه بها محویتون، در جایش انشالله میخوانی، در همین کتاب میخوانیم یک مقدارش را، که جمع مضاف افاده عموم می کند. میگه جاء علماء تهران، علماء جمع اضافه شد به تهران، معنا این است که تمام علماء تهران آمدن قم. جمع مضاف افاده عموم می کند، اینو در جاش می خوانید. این یک مطلب. مطلب دیگر این است که تا حالا من و شما، یعنی شما نه من، من و شما علم نحو و علم صرف را دو علم می دانستیم. علم نحو جدا، علم صرف جدا. حالا که این دو مطلب را فهمیدیم، یک کسی آمده در مقاصد و نحو که مقاصد جمع است اشکال کرده، گفت آقا جون جمع مضاف افاده عموم میکنه، یعنی همه مسائل نحو در این کتاب هست و حالی که صدیتش هم نیست. تره میگه مقاصد و نحو، علماء تهران، میگه جا علماء تهران، علماء تهران هزار نفرن، سه تا چهار تا خونه تو آمده، چرا دروغ میگی؟ میگه جا انی علماء تهران. این کتاب شما هم صدیت مسائل نحوش نیست، چرا میگی مقاصد النحو، یعنی همه مقاصد النحو اینجا هست؟ این اشکال کرده هم. جناب ملا جلال از این اشکال جواب میده، میگه آقا جون مجازگویی هنر است، اینجا مصنف مجاز میگه، مرادش از مقاصد یعنی مهمات النحو، یعنی مسائل مهمه همه اش در این کتابه، نه مطلق مسائل نحو تا تو اشکال کنی. چنانچه میگیم علماء تهران اومده ان، یعنی اون رؤسای علماء، نه او روزخونهای فامنبری، مجاز است. پس جواب اشکال اول را به چه داد؟ به یک کلمه. عبارت ببین، مقاصد النحو ای مهماته، جواب اشکال داد. چون اون که من میگم جا انی علماء تهران، تو میگه آشیخ هزار نفرن، خونه ای تو که جا نمیشن اینها. میگم مراد من رؤسای علماء تهرانه، نه پامنبری ها. ای مهماته، جواب اشکال داد. اشکال دویم، شما میگیم مقاصد نحو اضافه مفید اختصاصه، یعنی مقاصد مختص به نحو در این کتابه، و حال اینکه این کتاب یک سلسش علم صرف است، چرا دروغ میگی؟ میگیم مقاصد علم نحو در این کتابه. نه خیر، نحو تنها نیست، علم صرف هم هست. اون جواب میده ولی مرادو تا آخر که میخونیم. حالا عبارت رو گوش بدیم، مقاصد النحوه ای مهماتهو، جواب اشکال اول شد که کسی اشکال کرده که جمع مضاف افاده عموم می کند و حال این که در این کتاب الفیه جمیع مقاصد نحو نیست، جوابش داد یعنی مراد من از مقاصد اون مسائل مهمه ده. این جواب اشکال اول، ای مهماتهو والمراد بهی زمیر بزن به نحو، میخواد جواب اشکال دویمه بده که اضافه افاده اختصاص میکنه، مثل غلام و زیدن، یعنی این غلام مخصوص به زیده. شما میگی مقاصد نحو یعنی مقاصدی که مخصوص به نحوه، میگین چرا دروغ میگی؟ در این کتاب تنها علم نحو نیست، علم صرف هم در این هست. حالا میخواد پول جواب بده و مراد بهی زمیر بدن به نحو، و مراد به نحو المرادف لقولنا علم العربیه. چاره نیست آقا، من مثال باید بدم. به یک نفر متول خان میگیم حضرت حجت الاسلام و المسلمین در همین مدرسه آتولای گلفگانی، سال یک سال من اونجا درس دادم. یک روز صحبتی از آقای فلسفی شد، گفتم آیت الله فلسفی چی میگوید؟ خلوت مرا دیدن گفتن فلانی اینجا ایرانه، آیت الله به فلسفی نمیگن، او یک منبریه، ملتفت باش. گفتم چشم. خب بعدها آیت الله به کی میگن؟ به فلسفی میگن یا به صرف دیرخانم میگن گایی؟ نه ترس بگو دیگه. بله به معمم میگن آیت الله. ممکنه خود معمم سیغه معمم بلد نیست که معمم چه سیغه یه. پس ما دو آیت الله پیدا کردیم، یک معنای آیت الله یعنی مرجع تقلید، یک آیت الله پیدا کردیم یعنی مطلق معمم. جواب اشکال دویم به همین میده، میگه آقا ما دو نحو داریم، یک نحو همونی که تنها مسائل نحو دارد و بس، مسائل صرف توش نیست، این یک نحو. یک نحو داریم که مطلق لفظ عرب را درش بحث میکند، چه نحو باشه چه صرف باشه. اشکال تو چیه؟ میگی درش علم صرف هم موجوده. میگم مراد اون نحو دویمه، نه اون نحو کوچیکه که تنها مسائل نحو باشد، مراد مطلق علم العربیه. میگیم چرا به این آقا آیت الله یا حجت الاسلام میگی؟ میگیم مراد ما مطلق آیت الله هست، با سواد باشه یا بی سواد، مطلق حجت الاسلام با سواد باشه یا بی سواد. اینم جواب اشکال دویمه، عبارت گوش بده. والمراد به، مراد به این نحو، المرادف لقولنا علم العربیه، مراد ما از نحو در اینجا اونیست که مرادف است با علم العربیه، یعنی یک معنایه. علم العربیه صرفم علم العربیه، یا نحوم علم العربیه، اشکال برداشته شد که چرا گفت این نحو، ولی که در این کتاب صرفم هست. میگه مراد ما از نحو علم العربیه هست که هم صرف درش باشد هم نحو درش باشد. به لفظ مختصر میگیم نحو دوتاست، یکی نحو صغیر یکی نحو کبیر. اگر مراد ما نحو صغیر میبود اشکالت وارد بود، مراد ما نحو صغیر نیست، مراد ما نحو کبیره. به این عاشق که آیت الله و حجت الاسلام میگوییم اشکال نکن که چرا گفتی؟ میگه مراد ما عاشق کبیر، آیت الله کبیر یعنی معمم، چه اشکالی دارد؟ بعد از این نه یه خلوت به ما بگی که اینجا ایرانه، و ایران باشد، الان مرسوم است، مطلق معمم را میگن حجت الاسلام، مطلق معمم را میگن آیت الله. اینجا همین جواب میدم، میگه مراد من از نحو نحو کبیر است، المرادف لعلم العربیه که با علم العربی یک معنایه اطلاق میشد هم بر نحو این صغیر هم بر علم صرف و هر دو در کتاب چه معنی داره و المراد بهی مراد به این نحو المرادف اونیست که یک معنا مرادف یعنی یک معنا اون نحویست که یک معنا باشد با قول ما علم العربیه المطلقه علی ما یعرف به احوال و اواخر الکلم اعرابا و بناءً که این نحو است و علی ما یعرف به ذواتها صحتا و اعتلالا که این صرف است مراد ما از نحو این دوتاست نحو یعرف اعرابا و بناءً صرف یعرف صحتا و اعتلالا این نحو مراد ما یه اشکال وارد حالا یا وارد نیست نیست دیگه میگم چرا به این عاشق آیت الله گفتی؟ میگم مراد من مطلق معممه ولو بی سواد باشه چه بدارم؟ لا مشاحت فی الاصطلاح در اصطلاح کسی با کسی اقا دعوا نداره حالا اصطلاح بر این شده که به هر معممی میگن حجت الاسلام آیت الله از او بالاتر پایین تر میگن دیگه اینجا هم اصطلاح دوتاست یکی فقط ما یعرفو اعرابا و بناءن این نحو صغیر یکی کبیر کبیر دوتا یعرفو اعرابا و بناءن یعرفو صحتا و اعتلالا این نحو را میگیم پس اشکالی نیست در قدیم ها نقل میکنن از ابو علی سینا خوب دقت کنید معلم اول معلم دوم معلم اول میگن افلاطونه معلم دوم میگن فاریابی است ابو علی سینا هم آمد پیش اون شاه هر کس که بود گفت این لقب به من هم بدین گفتن عیب نداره امتحان بده که لیاقت این لقب را داری چشم معلم در اون تاریخ به که میگفتن به کسانی که تمام علوم وقت را بلد باشه هر علمی که در اون زمان بوده باید بدانه خب امتحانش کردن همه را داد الا دو علم یکی موسیقی که برقصه و یکی علم کیمیا گفتن یا الله این دوتا را امتحان بده گفت اما موسیقی من میدونم فنونش را لیکن من خیلی چاقم نمیتونم درست برقصم نمیتونم امتحان بده گفتن خب کیمیا را امتحان بده گفت من به برهان عقلی ثابت کردم که تغییر ماهیت محال است عقلش نرفتن مس برگردد تلا بشد محاله گفتن پس تو لیاقت این لقب نداری به تو لیاقت رئیس میدیم لیاقت رئیس لذا میگن شیخ الرئیس ابو علی سینا اما افلاطون میگن معلم الاول فاریابی میگن معلم دوم اینا آقا لقب دادن حالا لقب ها به شرقان فروش هم میدن چکارش کنیم بله خب بله المطلقه ما گاهی میگیم بعد از گفتن پشیمون میشم المطلقه یعنی اون علمی که اطلاق میشود علا ما یعرف بر اون چنون علمی که شناخته میشد به سبب او اواخر کلم اعرابا و بناءً که نحو صغیر است و علا یعنی بر اینم اطلاق میشد و علا ما یعرف به ذوات کلم صحتا و اعتلالا مراد ما نحو این است که این دوتا هر دو نحو است لا ما یقابل التصریف نه اون نحو کوچک که ضد تصریفه نه نحو بزرگ که هر دو را شامل میشد پس اشکال دویم هم برداشته شد با ذوق یاد بگیر خب حالا متن بچسبون آقا مقاصد النحو بها عوامل یادت با و لها معانن یکی از معانی با ظرفیت بود یا نه مثالش چه زد مثال درست بزن تو عوامل بله بله نگاه کن عوامل ده. خب مقاصد النحو بها ای فیها یعنی این با ظرفیت هست معنی ظرفیت داره، یک از معنی با ظرفیت هست، یعنی مقاصد النحو فیها، یعنی مقاصد النحو توی این کتاب است، توی الفیه هست. ما مثال عوامل میخوام نه مثال تو، نه اینم ظاهره نباشه. خب بله اونم ظاهره نباشه. بله خب بها ای فیها یعنی بال ظرفیه، محویتون ای مجموعتون. دو دقیقه با ما باش. عرض میشد دیروزم ظاهره یادم هست گفتم در کجا بود کاسه و نیم کاسه در علم هیئت قدیم، حالا که علم هیئت قدیم رو انداختن کنار چون همش دروغه. در علم هیئت قدیم میخوندیم که این هفت آسمان مثل کاسه روی همان، کاسه کوچک پایین، کاسه بزرگتر بالاش، دوباره بزرگتر بالاش، دوباره همینجور بالا تا هفت تا. اون زیری رو بهش میگن محویه، بالایی رو میگن حاوی. این آسمانی که پیش ما و شمایه اینه میگن محویه، آسمان دویم بالای اینه اون رو میگن حاوی، سیوم نسبت به دویم میشد حاوی، همجور میره رو به بالا. پس چیزی که توی چیزیه اون که در داخله بهش میگن محویه، اون که بالاش هم میگن حاوی. میگد مقاصد النحو بها یعنی فیها محویتون، یعنی زیر این کتابه، همه مسائل نحو زیر این کتابه و کتاب حاویه، فرا گرفته این مسائل را. خب زیر است و بالا این معنی حقیقی. میگد اینجا مجازه، مسائل النحو فیها محویتون، محویتون یعنی مجموعتون، یعنی مسائل نحو را توی این کتاب جمعش کردیم. بها ای فیها محویتون ای مجموعتون. اینم تم شد. تو قرب و هازه الالفیته، هازه الالفیته لأفهام طالبین الاقصا. قرب و بعد در سق انشاءالله میخوانیم، وقتی میگم دو رکعت نماز میخوانم قربتن الالله، یعنی من دو رکعت نماز میخوانم برای که نزدیک به خدا بشم. اما من میگم این نزدیک به خدایه، او یکی دور از خدایه. قرب شیء و بعد شیء دو قسمه، یکی قرب و بعد حسی که به چشم میبینم، الان من با این عمود نزدیکم، با اون آقای دیگه که نزدیک محراب دورم. قرب حسی به این، بعد حسی به اون آقا، این میگن قرب و بعد حسی. قرب و بعد معنوی کدامه؟ در یمنی پیش منی، پیش منی در یمنی. اگر کلام علی را قبول داری که المسلم من سلم المسلمون من یده و لسانه، و تو به مسلمان ها اذیت نکردی، تو قریب به علی هستی، در یمنی پیش منی. اگر کلام علی را قبول نکردی، شیعه علی را زدی، حدکش کردی، پیش منی در یمنی. این قرب و بعد معنویست. ما که نماز میخوانیم به خدا نزدیک بشیم، خدا که مکان نداره، که قرب معنویست. اونی که غیبت میکند از خدا دوره، بعد معنویست. میگد این الفیه من نزدیک میکند مطالب دور را. خب مطالب چیه که نزدیک میکند یا دور است؟ میگد مراد از نزدیک کردن یعنی مطالب را آسان میکند. این کتاب بخونیم مطالب نحو برامون آسان میشه. اگر این کتاب را نخونیم مطالب نحو دور است. قرب و بعد معنوی است، نه قرب و بعد حسی. به کسی کتاب نخوند از مبتدا و خبر دو فرسخ دوره، بخوند نیم فرسخ، نه اینجور نیست. قرب و بعد معنوی است. تقرب الاقصا، تقرب هذه الالفیه، نزدیک میکند این الفیه لأفهام لا من اله نزدیک میکند این الفیه اله افهام طالبین، یعنی اون طلبایی که درس میکنن. چرا نزدیک میکند؟ الاقصا، اونهایی را که دوره. دوره یعنی چه؟ مشکله، بعد معنوی. نزدیک میکند یعنی چه؟ یعنی آسان میشد و میفهمد، قرب معنوی. الاقصا ای الابعد، میگد اقصا افلا تفضیله، یعنی نزدیک میکند مسائل دورتر را، اونهایی که دوره نزدیک میکند به ذهن. من بیان میکند که اونی که دوره یعنی چه؟ من غوامز المسائل، عبارت است از مشکلات مسائل. مراد دوری اینه، یعنی مسئله مشکله، نمیفهمم، این کتاب را میخونم میفهمم. پس مراد از قرب و بعد، قرب و بعد حسی نیست، معنویه. این کتاب بخونیم مسائل مشکله میفهمیم، دارید میشه. نخونیم مسائل مشکله به همون بعدش میماند، یعنی نمیفهمم. من غوامز، غوامز جمع غامز یعنی مشکل. من غوامز المسائل فیسیر و واضحن، این کتاب اون مسائل دور را واضحش میکنه، یعنی قریب میشد میفهمم. فیسیر و واضحن به لفظ موجزن، حالا که نزدیک میکند. چرا؟ چون لفظش مختصر است. خیلی طلبا باید به من میگن، حالا از این حرفا خیلی طلبا میگن درسته یا ندرسته کار ندارن، میگن شما خیلی تکرار میکنی. میگم آقا جون، آخه من میخوام تو مطلب بفهمی، حالا تو بی تکرار فهمیدی، لیکن اونی که بی تکرار نمیفهمه اونه چه کارش کنی؟ روایت دارد که رسول خدا وقتی که وحی را جبرئیل میآورد 3 دفعه تکرار میکرد، توضیح میداد. پس ایشون چه میگه؟ میگه نزدیک میکند مسائل مشکله را به ذهن طلبه با لفظ خیلی مختصر. یه کسی آمده میگه عجب، لفظ مختصر که مطلب نمیفهمونه که، تناقض میگی. میگه مطالب مشکله را نزدیک میکند با لفظ مختصر، لفظ مختصر که مطلب نمیفهمیم ازش. اشکال کرده، میخواد جواب بدهد. به لفظ موجزن، موجز یعنی مختصر، یعنی با لفظ مختصر مطلب را نزدیک میکند. معنا میکند موجز یعنی چه؟ قلیل الحروف کثیر المعنا. موجز اینه که حروف کمه لیکن معنا خیلی زیاده. خدا رحمت کند، مردی بود در نجف استاد فن فلسفه، متخصص بود در فلسفه. این بود پیغمبر صلی الله علیه و آله، اول که آمد فرمود قولوا لا اله الا الله تفلحوا، بود همین یک کلمه را بگین آزادی رستگاریم. عربای بیچاره هم که نفهمیدن، بود لا اله الا الله، بود حالا آزاد شدیم. چیزی نگذشت، پیغمبر آمد که 2 رکعت نماز تو واجبه بخون، نخونی گردن تو میزنی. تو یک لا اله الا الله گفتی، و تو لا اله الا الله اقیم الصلاة بوده. خود نماز رو خوندن، مدت گذشت، پیغمبر فرمود یالا 3 روز روزه بگیریم. گفتن عجب، اختیار مال خودمون هم نداریم. گفتن 3 روز پشت سر هم روزه رو نگرفتیم گردن تو نمیزنن. این چه حرفیه دیگه؟ پشتش بعد از مدتی گفت 10 یک گندما رو بده من. بابا این حرفا چه؟ من زحمت کشیدم خونه جگر خوردن. اون همینه، توی لا اله الا الله همه خوابیده است. میگد این الفیه هم همینجوره، لفظش خیلی کمه اما توش معنا خیلی خوابیده است. قلیل الحروف کثیر المعنا، یعنی این الفیه من موجزه. موجز یعنی که یعنی الفاظش کمه لیکن معنا خیلیه. انشاءالله موفق میشیم، میرسیم یک جا در یک بیت ظاهرن 7 مطلب ازش در میاد. لفظ یک بیته، ایون کما و اعربت مالم تزف و صدر و وصلها زمیر انهزف، 7 صورت ازش در میاد، یک بیت است. حروف کم، مطلب بیاد. خب قلیل الحروف کثیر المعنا. و با اول سببیه و با بلفظن با سببیه عوامل یادت دیگه. با سببیه را چه مثال میزنن؟ کتبت بالقلم، یعنی قلم سبب نوشتن است. اینجا میگد این لفظ مختصر سبب قرب است که معنا را آسان میکند. ول با اول سببیه ولا بدعت جواب است از اشکال. یک کسی آمده میگه بابا جون آخه این چه حرفیه تو میگی؟ میگه لفظ مختصر است و معنا را زود میفهمونه. لفظ مختصر که نمیتوند معنا را زود بفهمونه، باید لفظ را هی تکرار کنیم و بگیم و بگیم، بالاخره معلوم فهمید یا نفهمید. چطور میگه لفظ مختصر میفهمونه؟ کتبتو بالقلم یه به سبب قلم نوشتم، اینم به لفظ مختصر میفهموند؟ این نمیشه، این که این اشکال. جناب مولا جلال میخواد جواب بده، میگه آقا جون این تازگی نداره. بدعت که میگن بدعت در دین خدا، بدعت یعنی چیز تازه. لا بدعه، میگه این که ما میگیم لفظ مختصر معنا را زود میفهموند بدعت نیست. مطلب تازه این نمیگیم، مطلب هست تو خبر نداری که لفظ مختصر میتواند معنا را زود بفهمونه. چیز تازه ای نگفته ایم، بدعت نیست. ولا بدع فی کون الایجاد سببا لسرعت الفهم، میگه تازگی نداره، بدعت نیست که لفظ مختصر زودتر بفهمونه از لفظی که طول بدیم. میگیم چطور؟ مثالش کجاست؟ مثال میزنه. ولا بدع فی کون ایجاد در بودن اختصار سبب برای زود فهمی به سرعت الفهم. میگیم چطور؟ مثال میزند. کما رأیت عبدالله و اکرمته، خوب دقت کن، رأیت عبدالله و اکرمته معناش چه میشد؟ دیدم توی خیابان عبدالله را و اکرام کردم همین عبدالله را. تا دیدم گفتم حال شما چطوره؟ گفت خیلی خوبه. گفتم بفرمایی سیگار به من. رأیت عبدالله و اکرمته. دویمی را نظر کن، کما فی رأیت عبدالله و اکرمته دون اکرمت عبدالله، که همچه بگیم رأیت عبدالله و اکرمت عبدالله. اینی که اکرام کرده عبدالله دویم این عبدالله اوله، یا احتمال میده یک عاشق عبدالله دیگه باشه؟ مثال دویمی ممکن یک عبدالله دیگه باشد، اما در اولی این احتمال نبود، چون ضمیر مرجعش همون عبدالله اوله. رأیت عبدالله و اکرمته، این ضمیر به همون عبدالله اول میخوره، یعنی یک نفره هم دیدم هم اکرامش کردم. اما در دویمی که بگیم رأیت عبدالله و اکرمت عبدالله، ضمیر که نیست، ممکنه عبدالله دویم که اکرام کردیم غیر از عبدالله اول باشد. حالا حروف کدوم یکی مختصره؟ اکرمته مختصره یا اکرمت عبدالله؟ دویم مختصره، زود میفهمیم که همون یک نفر را اکرام کرده. اما در دویم احتمال میدیم عاشق عبدالله دیگه بوده، این عبدالله را دیده، او عبدالله را اکرام کرده. پس مانعی ندارد که اختصار لفظ مطلب را زودتر بفهمونه. لذا ضمیر یک حرف است، اکرمته، این فورا میفهمند که همون عبدالله اوله. اما اکرمت عبدالله، عبدالله تقریبا هفت حرفه، بازم نمیفهمیم که ای همو عبدالله یا عبدالله دیگر. پس لا بدعت، تازگی نداره، بدعت نیست و ممکن است اختصار لفظ مطلب را بفهموند زودتر. و آدرسش را نوشتم، مقررات نظر کنید در مغنی جاش معینه که این قاعده را جناب ابن هشام اونجا گفته است که اختصار لفظ گاهی معنا را زودتر میفهموند. بعد اونجا یک مثالی داره، این شعر از اون مثال درست میفهمی؟ اذا ضاقت بک دنیا ففکر یا تفکر فی الم نشرح، تجد یسرین بعد العسر قد تفرح. روزی اگر غمی رسدد تنگ دل مباش، رو شکر کن مباد که از بد بتر شود. صبر و ظفر هر دو دوستان قدیمند، بر اثر صبر نوبت ظفر آید. آیه شریفه دارد ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا. چند تا عسر داریم تو آیه؟ دو تا. چند تا یسر داریم؟ دو تا. میگن اون قاعده را که حدث معین کردم اونجا می‌نویسن، میگن اگر معرفه مکرر شد، دویمی این اول، اولی این دویمه، این یک چیز است. حالا عسر معرفه یا نکره یا انما العسر یسرا، انما العسر یسرا. نظر به این قاعده اونی که معرفه کدومه در این آیه؟ عسر. پس دوتا عسر یک چیزه، اولی این دویمیه، دویمی این اول. یسر نکره یا معرفه؟ نکره یا؟ میگن اگر نکره مکرر شد دوتاست، اولی غیر دویمیه، دویمی غیر اولی. پس آیه همچه میگن؟ میگن در یک عسر خدا دو یسر قرار داده، اگر گرفتار شدی قصه نخور. خداوند میفرماید در یک گرفتاری من دوتا یسر قرار دادم، به من اعتماد کن، صبر کن، عسرت برداشته میشه. این اونجا مثال میزند، بقیهش هم اونجا نوشته، در مکررات هم من توضیحش دادم. حالا خیلی دور نریم. پس اکرمتهو اونها یک حرفه، اکرمت عبدالله، عبدالله تقریبا هفت حرفه. این حروفش زیاده لیکن معنا رو با آسانی نمی فهمیم که آیا همین عبدالله یا که دیده اکرام کرده یا غیرش، اما زمین نه می فهمیم همین عبدالله است. خب و یجوز ان یکون به معنا معه، از خارج از کنم. خب یک شعر فارسی دارن، ساعت من خرابه آقایون، هر وقت که رسیدین به وقت به من بگین، ساعت من از دیشب تا حالا خرابه. خیلی عرض کنم، معروفه، میگن چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی. جناب ملا جلال فرمود الباء للسببیه، لذا اشکال کردن که چطور میشد که لفظ مختصر سبب شود برای آسان فهمی. این نمیشه. ناچار شد جواب داد چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی. چرا شما ملا جلال باید به لفظین را سببیه گرفتی تا به تو اشکال کنن و تو محتاج به جوابش بشوی؟ از اول بگو خر ما از بیخ دوم نداشت، نگو با سببیه، بارا بگو به معنای معه. یعنی این کتاب مطالب را می فهمونه اما سببش اختصار نیست. چون گفتی بار سببیه یعنی اختصار سببه، لذا بهت اشکال کردن، این نمیشه. دوباره محتاج شدی جواب بدی، بارا بگو با معه، چون اشکال از سببیت در اومد. بارا که به معنی معه گرفتیم دیگه این اشکال وارد نیست. میگیم که گفته که با اینجا به معنای معه؟ عبارت ببین، بعد کتاب هم نگذار ها. و یجوز ان یکون به معنی معه، و جائزه که با بلفظن به معنای معه باشد. لابد عوامل یادته با برای معه. میگیم که اینه گفته، قاله ابن جماعه، میگه این آقای ابن جماعه گفته. این ابن جماعه حکایتی داره، علامه هلی شنیدی لابد که سبب شد که شاه وقت شیعه شد. قصهش زیاده، زرش طلاق داده بود و چطور بود و اینها و حاصل. بعد علامه را طلبید و این ابن جماعه که عالم بزرگ آقایان سنی بود، بنا شد که بحث کنن. خب جناب علامه آمده، ابن جماعه رئیس وقت اومده، علامه خواست حرف بزند، دستش اینجور کرد، گفت این صدا از کجا میاد؟ ابن جماعه خیلی چاق بوده، خیلی علامه لاغر کوچی، خواست حد کند به علامه. همه که علامه صحبت کرد دست اینجور کرد، گفت این صدا از کجا میاد؟ علامه گفت بله، کسی که پسر یک نفر باشد به آسانی دیده نمیشه، تو پسر یک جماعتی هستی، ابن جماعه. این قصه را نسبت دیدن به جناب ابن جماعه. علی حال میگد این که باب معنای معایه آقای ابن الجماعه گفته است، قاله ابن جماعه. ساعت چند آقا؟
بیشتر
خواه و تب ستول بزله. از خواهر درس کنم، این شنیدی خیر الخیره ماکان آجلهو، یعنی بهترین خیرها اینه که به عجله کار کنی، به اون طلبه بیچاره وعده میدی که انشالله یک دست رخت زمستانی برات میدوزن. این هر روز میاد در مغازه آقا سلام علیکم چطوری؟ میگه برای فردا. فردا میاد میگه حالا والا امروز کار داریم خیاط نیست، پس فردا میاد. این سر میدونه تا تابستون. این خوب نیست، وعده دادی زود به وعده وفا کن. اینجا کسی میگه تو میگویی که این کتاب من تقرب الاقصا، مطالب را آسان میکند و میفهمونه. میگم کی میفهمونه؟ میگه فورا میفهمونه، معطلت نمیکنه. و تبسط البذله، یعنی پهن میکند بخشش را. بخشش چه بود؟ که مسائل نزدیک کنه. و تبسط البذله، بذل را میگد به سکون زال بخوان، المماجمه نقطه دار، بدل نخون با دال، بذل به سکون زال با نقطه، به سکون زال الماجمه ایل عطا، یعنی پهن میکند بخشش را. به این تنها به اون تنها نمیده، سفره را پهن میکند، هر کسی کتاب بخوند عطا بهش میرسد. و تبسط البذله به سکون زال الماجمه ایل عطا، به وعد منجز، خلاف وعده هم نمی کنه. همین که وعده داد فردا یک دست رخت میزن، میگه برو بسلامت، خلاف وعده هم نمی کنه. به وعد منجز ای سریع الوفا، معتل نمی کنه فردا بیا پس فردا بیا تا زمستون در بدد بعد بهش بدد، در نمی کنه. ای سریع الوفا، والوعدو فی الخیر والایعادو فی الشر. الان همی کتاب بود یا اون کتاب جلو بود، گفتیم که صرف میر که میخوانیم میگد تحویل الاصل الواحد الى امثله مختلفه لمعان متفاوته، ما لفظها را تغییر میدیم، ضربه را ضربا، ضربه را ضربو الى آخر، دوباره ضربه را یضربو، دوباره ضاربون. چرا این کارا رو میکنیم؟ چون به هر تغییر یک معنای جدید پیدا میشه. وعد ثلاثی مجرد، ایو آد واوش قلب بیا ای آد، ای ثلاثی مجرد نسی، این دوتا با هم فرق دارن. ثلاثی را به باب افعال میبریم معنای جدید میاد. وعد به معنی خیر، میگه فلانی به من وعده کرده، یعنی وعده کرده که به من خیر برسونه، یعنی یک پاکت بهمن به من بده. فلانی اوعدنی، او ادنی این چه؟ یعنی تهدید کرده که پدرتو در میاره. باب افعال کرد شر میشه، ثلاثیش خیر میشه. والوعدو فی الخیر والایعادو فی الشر، باب افعال کرد یعنی شر میشه. لیکن اذا لم تکن قرینتن، اگر قرینه ای در بین نباشه، ولی ممکنه عکس بشود که وعده در شر باشه او عده در خیر باشه. جایی که قرینه نباشد این دوتا معنی ده، و عده در خیر او عده در شر. اذا لم تکن قرینه، قرینه شد عکس میشه. اذا لم تکن قرینه و تقتضی کتاب ما خط متن نکشیده. هر کس خط متن نکشیده شما زود خط
بکشید.
و تقتضی متن ها مال الفی است. و تقتضی به حسن الوجازه المقتضیت لسرعت الفهم رزم منقاری ها. یک اصطلاحی بین مردم هست، حالا هر چی فکر کردم خود اون لفظ یادم بیاد نیست، میگن خیلی فلانی با این وضعش خیلی هم نمیدونم امید داره که احترامش کنیم. اون لفظش چیه نمیدونم، میدونم توقع داره لفظش، میگه ای عجب با این حالش توقع داره احترامش کنیم. اون خود لفظ یادم نیومد. خلاصه یک کسی فرض کنیم اخلاق درستی نداره، بعد جهات دیگه هم درش ناقص هست، این افاده داره سر بالا دست علما بنشینه، میگه با این وضع تو آمده قاطی علما خودت کردی. اینجا کسی که انهو جناب ابن مالک چی میگه؟ میگه تقتضی رزن، میگه این الفیه من خواهش میکند که طلبه ها ازش خرسند شوند، اظهار رضایت کنند، بگن آقای الفیه ممنون تو هستیم. میگید اه چه کاری برای ما کرده تا ما ازش ممنون بشیم؟ میگه کار کرده. چیه؟ چون مختصر و مفید است، چون مختصر و مفید است از ما خواهش میکند که بگیم آقای الفیه ممنون تو هستیم، خدا حفظت کند. بی سبب رضا نمیطلبه، سبب داره. لیلا بعضی ها که هیچ کاری نکرده اند بیان بگن آقا مرا احترام کن، بگن بلی چه احترام کنم؟ که کاری برای نکردی سمت را احترام کنم، اما اگر کاری کرده حق داره. بگن من خدمت به تو کردم، بیا و فلان کار بکن. و تقتضی یعنی خواهش می کند این الفیه به حسن الوجازه به سبب خوبی اختصار، المقتضیته که اون اختصار اقتضا کرده سرعت الفهم را، به این سبب از من خواهش می کند که رزن، خواهش می کند رضا را که ما ازش راضی باشیم، بگیم ممنونت هستیم خدا حفظت کند. رضا را از که می طلبد؟ من قارئ ها، کسی که کتاب بخوند اقتضا می کند که ازش خوشحال بشویم. به ان لا یعترض علیها، خوشحال کیه؟ اشکال نکن، نگو الفیه خرابه. این معنی خوشحالی است. لغیر سخت یشوبه فائقتا الفیت الامام ابی زکریا یحیا ابن معتن. فرمودن که این الفیه من اقتضا می کند خوشنودی را. از که اقتضا می کند؟ از خواننده. یعنی شما که الفیه ابن مالک را می خوانید، الفیه از شما اقتضا می کند که ازش خوشنود باشید، بگید ممنون خدا حفظت کند، به الفیه بگی ها. اون وقت اقتضای خوشنودی دو قسمه، یکی اقتضای حقیقی که میگه آقا من الفیه را شما پسند کن، خوشنود باش، این میشه اقتضای حقیقی. اقتضای مجازی یعنی چه؟ یعنی الفیه که سخن نمیگویه اقتضای خوشنودی میکند، یعنی مطلب یک مطلبی است که تو باید ازش خوشنود باشی. گاهی میگویم این مثال شما شنیدی نشنیدی نمیدونم، کسی کفشش پاره پاره یه ده دفعه پینهش کرده، میگیم آقا این کفش پوشیدن نیست، از شما خداحافظی میکنه. الفیه هم اقتضای خوشنودی میکند همین جوره، یعنی چون خیلی مطلب رو خوب میفهمانه از شما اقتضا میکنه که ازش خوشنود باشی. و تک تذی رزن من قاری ها، اقتضا میکنه خوشنودی را از خانه. لیکن به غیر سخته، حالا که اظهار خوشنودی میکنی قاطی نکن بد گفتن را، تو بگی خوب کتابیست لیکن مثلا فلانجاش خرابه، فلانجاش معیوبه. نه، خالص خوشنود باش. خوشنودی من غیر سخت، توش سرزنش نباشه. مثل این که مثلا یک کسی میگیم آقا 10 تومن به ما داری قرض بدی، تک تومنی میگه بله، لیکن ور میداره اسکناس پاره رو میده. میگم ممنون، لیکن این پاره چرا داده؟ تو اسکناس درست باید بده. به یک خورده اظهار نارضایتی میشه، میگه این الفیه اقتضای خوشنودی میکند به غیر سختن، یعنی توش نارضایتی قاطی نکن دیگر. عبارت بگید به غیر سختن یشوبه، شاب به منی قاطی کردن. این شیر فروش ها بعضی ها یه خود آب میریزن میگه شابه، یعنی قاطی کرد آب را. میگه سختی که قاطی این رضا باشد، رضا مثل شیر، سخت مثل آب، میگه توش آب قاطی نکن، یعنی رضای خالص باشه. به غیر سختن یشوبه، یعنی رضا بدون سخت، یعنی سرزنش کردن کتاب که قاطی اون رضا بشود. یشوبه را بدن زبیر، یشوبه را به رضا. فائقتن الفیت الامام، حال کونی که این الفیه من تفوق دارد بر الفیه ابن معاد، یعنی الفیه من بهتر از اونه. خوب دقت کن ها، فائقتن الفیت الامامه، حال کونی که تفوق دارد، فوق یعنی بالا، یعنی کتاب من بالاتر است از الفیه امام. امام لقب ابن معاد الان میرسیم. فائقتن الفیت الامامه ابی زکریا کنیه ابن موتا، امام لقبش، ابی زکریا کنیه اش، یحیی اسم کوچکشه، یعنی کتاب من الفیه من بر الفیه ابن موت بلندی داره. حالا لقب ابن موت چه بوده؟ امام. کنیه اش چیه؟ ابی زکریا. اسم کوچکش یحیی. ابن موت اینم کنیه همین یحیی، یعنی این یحیی پسر موت است. عبد النور باز لقبش هست، از زواوی ولایتش، زواوه یک ولایتش، میگه این ابن موت اهل اون ولایته زواوه، از زواوی الحنفی، مذهب پاک و طاهرش، مذهبش هم حنفیه. خب پس الفیه من بر الفیه ابن موت بلندی دارد، یعنی بهتر است. ولیکن هوه، هوه را بدن به ابن موت، لیکن اون ابن موت به سبقین، ای به سبب سبقهی الى وضع کتابه، یادداشت کن که تنوین بر 4 قسم است، یکی تنوین عوض، که تنوین عوض می آید از چیزهایی که محذوفه، به سبقین تنوین عوض است، از که عوضه؟ به سبب سبقهی، این ضمیر سبقهی تنوین عوض این است. سبقن یعنی سبقهی، یعنی به سبب سبقت اون ابن موت، ای به سبب سبق اون ابن موت الى وضع کتابه، که ابن موت این کتاب را قبل از میبره، یعنی الفیه را او از
آمده انده
و ما از او یاد گرفتم. پس اون چون مقدم بر من است، بر من فضیلت دارد، ولو کتاب معذو بهتره، لیکن چون او مقدم است و من از او یاد گرفتم که نحو را به شعر در بیارم، پس من باید اونو بر خود فضیلت بدهم، بگم اون فضیلتش از من بیشتر است. این برق را که اختراع کرده، اون اول که اختراع کرده هر کس بوده، اون به اینجور تکمیل اختراع نکرد، این مختصر اختراعی کرد، بعدها مردم هی بهترش کردن بهترش کردن تا رسیده به این وضعی که الان هست، بلکه بعدم شاید ترقی کنه. او فضیلت داره که او اختراع مطلب را کرده است. یا مثل مولا امیرالمؤمنین سلام الله علیه که 4 کلمه نحو اختراع کرد، الان مثل مغنی، از مغنی هم بالاتر، باز فضل مال خود مولایه که اختراع مطلب را کرده است. ای به سبب سبق اون ابن موت الى وضع کتابه که قبلا او وضع کرد الفیه را و تقدم عصره، و چون اون قبل از من بوده هست هرچه آیت سال نو گویی دریغ از پارسال، روایت همیشون نقل میکنند خیر القرون قرنی و ما قرب من قرنی، بهترین زمان ها حضرت فرموده بهترین زمان ها زمانی بود که من مبعوث شدم و بعد از اون هر کس به زمان من نزدیک باشد اونم بهتره. خب سنه اول نزدیک به زمان بسد او خوبه، سنه دویم نزدیک، سوم تا زمان ما و شما که 1500 ساله ما هم باز خوبیم، بعدها سنوات دیگه باز اونا خوبه، همینطور به واسطه میره تا هر جا که دنیا باقی باشد. و تقدم عصرهی اون به سبب رو بیار روی تقدم، و به سبب تقدم عصر اون ابن موت، زمین عصری رو به ابن موت بزن. حالا متن بچسبون، و هو به سبق حائزون ای جامعون، یکسی نامه نوشد حوزه مقدسه با واد اختصاد، او که کرده حوزه آبه، حوزه بازیه، حوزه یعنی محل اجتماع طلبه ها. پس این جناب ابن مود به سبب صدقتش بر من حائزه، یعنی جامع فضیلت است، چون او استاد من حساب میشد. بله حائزون ای جامعون تفضیلن، یعنی او جامع فضیلت دادن است که من باید او را بر خود فضیلت بدهم. حائزون ای جامعون تفضیلن، میگیم از کجا او بر ما فضیلت داره؟ میگه لتفضیل سابق، چون هر کس مقدمه فضیلتش بر مؤخر بیشتر است. چرا؟ چون او به منزله استاد حساب میشود. لتفضیل سابق شرعن، شرعن همون روایت که نقل میکنند، حالا در روایت شیعه هست نیست نمیدونم، که حضرت فرمود خیر القرون قرنی ثم الذين يلون قرنی، یعنی بهترین زمان ها زمان من است، پس از اون هر کس به زمان من نزدیک باشد. خب و عرفن، عرفن هم بازاری ها اونی که به صلاح عوامانه میگه، میگه فلانی از من 4 پیرهن بیشتر پاره کرده، یعنی او تجربهش بیشتره و هر کس تجربهش بیشتره خود یقینا بهتره. پس ابن مود عرفن قبلا بوده و الفیه درست کرد، منم از او یاد گرفتم. خب و عرفن و هو باز بگم به ابن مود، و این ابن مود ایضا مستوجب سنائی، و او سزاوار است که من او را ثنا کنم، مدح کنم، ثنای مدح. مستوجب سنائی الجمیله، الجمیل صفت سنائه، یعنی من او را مدح نیک بکنم، بگم خدا بیامرزدش، خدا قبرش نور بارون کند. خب پس من او را ثنا کنم، ثنا نیک، سنائی الجمیل علیه بر خود او، که بر خود ثنا کنم. چرا مستوجبه، چرا سزاوار است که من او را مدح کنم، ثنا کنم؟ لانتفاعی بما الفه، به جهت نفع بردن من به اونی که او تألیف کرده. دو مطلب میگم علالله. نجف بودیم آقا، یک کسی صحبتی کرد که خلاصه اون صحبت این است، میگوید یک کسی در ایران بود، میگوید این حکیم را میگن اعلما نخری بسواده، هیچی نمیفهمه. بعد همین گوینده گفت من رفتم در یکی از شهرهای ایران که یک آقای درس خارج میگفت، همونه که میگفت که حکیم بیسواده بود، رفتم پا درسش، دیدم هر وقت که میاد یک چیزی زیر بغلش هست، زیر عبا، رو منبر که منشیند ای زیر عبا نگاه میکنه و درس میده، بود من در صدت شدم. بعد دیدم که این همون مستمسک مرحوم حکیم رو دارد، تو اون نگاه میکنه و درس میده، خود کار مردم اینجور است. میگه او اعلم نیست، من اعلمم، لیکن بی کتاب حکیم نمیتونه درس بده، هی او را نگاه میکنه. یک قصه. قصه دیگر، من که مشغول شرح متول شدم که بنویسم، یک شخصی اومد به من گفت که شما متول مینویسی؟ گفتم بله. گفتم تو چه فکری داری؟ گفت من میخوام شرح متول بنویسم. گفتم اگر تو فکر داری من کار دیگر دارم، اینو نمی‌نویسم، تو برای شهر متولد بنویسی. خود عیب ندارم، این مند و مند و جز اول من تمام کردم، شنیدم که شروع کرده است برای شهر متولد بنویسی. بهش رسیدم گفتم فلانی تو بنابود ننویسی؟ خود حالا میلم شده. گفتم نه میلت نشده، تا تو میخوای از روی کتاب نشره بنویسی؟ مثلا کلک آخوندی میزنی؟ حالا ایشون میگوید که اون مستحق ثناء جمیل را چون من از او یاد گرفتم که چجور شعر بگوییم در علم نحو. اینا رو میگن آدم درست که اقرار میکند که او بر من فضیلت داره چون من از او یاد گرفتم. اما من و شما شاید بله. خب لانتفاع به ما الفه، به جهت نفع بردن من به اونی که او تألیف کرد، و اقتداء به، و به جهت این که من اقتداء به او کردم که اگر او قبلا اشعار نحویه درست نمی کرد من نمیتونستم درست کنم، او درست کرد من از او یاد گرفتم، و اقتداء به. این تموم شد. والله یقضی به هبات متن، والله یقضی به هبات وافرتن. حالا دعا میکنه، میگه خداوند حکم کند به بخشش های وافره، یعنی زیاد، لی و لهو، یعنی خدا بخشش های زیاد به منم بدهد به او هم بدهد. چرا؟ چون ما خدمت اهل علم میکنیم، مطالب مینویسیم که طلبه ها یاد بگیرن. این یک اشکالاتی هست توی اون سر خالد. حالا نگاه نکن، یک کسی اشکال کرده که آقا بین صفت و موصوف باید مطابقه باشد در چهار چیز از ده چیز، هبات جمع وافرت مفرد، مطابقه نشد. بعد میگه جناب سیبوی فرموده که جمع به الف غتا جمع مصحح است، لیکن حکم جمع قلت را داره. و جمع قلت، چند روز قبل هم گفتم بعضی رفقان پرسیدن از من، جمع قلت جایز الوجهین است. ممکنه به جمع قلت ضمیر جمع برگرده و ممکنه ضمیر مفرد مؤنث برگرده. پس وافرتن که صفت هباتنه ضمیر مفرد برگشته است، جایز است، چون به فتوای سیبوی جمع به الف و تا در حکم جمع قلت است و مطابقه لازم نیست. این مطلب رو توی حاشیه نوشته، حالا نگاه نکن، عبارت گوش بده. والله یقضی، خداوند حکم کند به هبه ها، بخشش ها، ای عطا، یا هبه یعنی عطا، یعنی خدا عطا کند، به هبات من فضله، یعنی کتاب من خدمت من قیمتی نداره، لیکن خدا به فضل خود به من هدایا بدهد و به ابن مالک دوتایی منه بدهد، ای عطایا من فضله، وافرتن ای زائدتن، یعنی خیلی به ما بدهد، هرچی لایق هستیم به ما بدهد. عطاها، عطای خدا هم که معلومه چیه، یعنی آمرزش، یعنی ما رو بیامرزه، ای زائدتن والجملتو خبریتون اریده به دعا. اینا پریروز هم گفتیم، دوباره میگیم، اینا رو یاد بگیر. نگه این والله یقضی جمله خبریه یه، لیکن اینجا مراد انشاء است که در انکحتو گفتیم انکحتو جمله خبریه یه. میاد آقا تو مجلس میگه انکحتو بنت فلانین ابن فلان، میگه عقد بستم دختر فلانی رو برای پسر فلانی، خبر داده، میگه انشاءالله مبارک، این اخبار. اما آقایی که میاد الان عقد جاری کنه، میگن انکحت و موکلتی لموکلک تا آخر، این انشاءه. فرق بین اخبار و انشاء خلاصش اینه که در اخبار لفظ وجود معنا نمیشه، معنا باید وقت قبلا وجود بگیرد یا بعد وجود بگیرد یا الان وجود بگیرد، لیکن نه به این لفظ. اینه میگن اخبار. انشاء آن است که به مجرد گفتن وجود میگیره. آقا که میگه انکحت و موکلتی لموکلک تا آخر، به گفتن این دختر زن میشد برای این پسر، پسر شوهر او میشه، اینه میگن انشاء. میگه این والله یقضی جمله خبریه یه، یعنی خدا حکم کند به عطاهای خودش برای من و برای ابن ماد. این ظاهرش خبریه یه، لیکن در معنا انشاءه، یعنی الان دعا میکند که خدایا حکم بکن، که الان انشاء است. پس این والله یقضی شکل جمله خبریه، لیکن در معنا انشاء است، که الان دارد از خدا تقاضا میکند که خدایا حکم کن که مرا و ابن مات رو بیامرزی مثلا. والجمله خبریتون اريد بها الدعاء، بالاش نیست الانشاء، یعنی اراده شده از این والله یقضی انشاء، یعنی الان دعا میکند به همین گفتن دعا را وجود میدهد. سیوتی داریم مشغولش هستیم، میرسیم انشاءالله در باب نعمه و بعثه. اونجا میگد فعلین یکتزن، بعد عوامل اونجا هم دارد لانساء المدح و الذم، یعنی نعمه و بعثه به مجرد گفتن یک کسی را مدح میکنی، به مجرد گفتن یک کسی را مذمت میکنی. در مجلس میگه نعم الرجل زیدون، عجب آدم خوبیست، به مجرد گفتن مدحش کردی. یا میگه بئس الرجل زیدون، میگه عجب پدر سوخته ای، نه از غیبت میترسه نه از تهمت، به همونجا مذمتش کردی. لذا میگه نعم و بئس برای انشاء است، یعنی به مجرد گفتن او را مذمت کردی یا به مجرد گفتن او را مدح کردی. انشاء عبارت است از این که به خود لفظ معنا وجود میگیرد، به خود نعمه مدح وجود میگیرد، به خود بعثه ذم وجود میگیرد. اريد بها الدعاء اي اللهم اقضي بذلك، یعنی خدایا حکم کن به اینی که من گفتم. چه گفتم؟ که هبه به من بده، به اونم بده. اي اللهم اقضي بذلك، یعنی دعاست لی. میگد والله یقضی بهبات وافرت لی، برای من، و لهو برای ابن موت. میگیم چرا اسم خودش را جلو گفت؟ میگه برای من و برای او، چرا خود را جلو انداخت؟ میگه این خودش را جلو انداخت اقتدا کرده به روایت. عبارت دیم قدبه نفسهو، مقدم کرد خود را لحدیث ابی داود، بدت روایتی که ابی داود از پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله روایت کرده، لحدیث ابی داود. چیه اون حدیث؟ کان رسول الله صلی الله علیه و آله اذا دعا بدع به نفسه، حضرت هر وقت میخواد دعا کند اول خود را میگفت اللهم اغفر لی و لامتی. بنابراین که حدیث درست باشه، چون حضرت اول خود را میگفت، لذا این ابن مالک هم اول خود را میگد بعد ابن مالک را. مرزا و طالب و جماعت اشکال کردن، گفتن کار نیکن را قیاس از خود مگیر، گرچه باشد در نوشتن شیر شیر. او خود را جلو می انداختون رحمتون للعالمین بود، تو چه کاری؟ او خود را جلو انداختی. حضرت که انهو خود را شفیع امت قرار می داد، گفت خدایا مرا بیامرز و امت مرا هم بیامرز. او خود را شفیع قرار می داد، رحمتون للعالمین بود. تو آقای ابن مالک چه کاری دنیایی که خودت جلو انداختی؟ و بشر از این قیاسات خیلی داره، ولیس من مذهبن القیاس، کار نیکن را قیاس از خود نگیر. قبول داریم این حدیث باشد، قبول داریم حضرت خود را جلو میانداخت، اما تو چه کاری دنیا هستی؟ لحدیث ابی داود کان رسول الله صلی الله علیه و آله اذا دعا، وقتی دعا میکرد بدعا به نفسه، ابتدا به خود میکرد، اول خود را دعا میکرد بعد از اون امت را. خب متن بچسبون لی و لهو، خدا حکم کند به هدیه های فراوان برای من ابن مالک و برای اون آقای ابن مات. فی درجات الاخرت از خالد از خونم در جایش انشاءالله میخوانید، پریرودم خوندیم مقاصد و نحوه، اونجا خوندیم که مقاصد جمع است، اضافه به نحو شده جمع مضاف افاده عموم می کند. رضا اشکال کردیم که همه نحو که اینجا نیست، جواب داد گفت مراد مهمات است. اینجا هم میگه لی و لهو فی درجات الاخره، خب درجات جمع است، اضافه شده به آخرت و جمع مضاف افاده عموم می کند، یعنی همه درجات آخرت رو خدا به ما بده، به ابن ماتم بده. میگیم این همه از کجا در اومد؟ میگد از اضافه جمع به آخرت، که اضافه جمع مفید عموم است. از اینجا میفهمیم که مراد ابن مالک یعنی در جمیع درجات بهشت به ما بده. پس افاده میکند که اون آخر درجه رو هم خدا به این ابن مالک و به اون یکی دیگه بده. ای مراتب هل علیه، میگیم از کجا در اومد؟ اون مراتب بالا بالا، میگن از اضافه جمع در اومد. این است که میگن لغت عرب خیلی باید اسراری دارد و یاد بگیریم. پس مراتب علیه یعنی اون آخر آخر درجه، اون خدا به من و این یکی دیگه بدهد. روایت دارد که حضرت رسول صلی الله علیه و آله که ما برای اون بزرگوار صلوات میفرستیم، آیا برای حضرت فایده داره یا تنها برای ما فایده داره؟ بعضی از محققین میگن برای حضرت هم فایده داره، برای ما که فایدهش معلومه. چرا؟ چون حضرت آخر درجه رحمت الهی را که نرسیده. ما هی صلوات میفرستیم درجهش بالا میرد، هی صلوات میفرستیم درجهش بالا میرد تا هر جا که ممکن باشه. پس جمع مضاف افاده عموم میکند درجات الاخره، یعنی آخر آخر درجه. میگیم طمع زیاد شد، او آخر درجه تو نمیرسی، اون محمد آل محمد میرسن، به تو چه؟ خب ای مراتب هل علیه. تا اینجا آقا مقدمه کتاب بود، رفتی به نحو صرف نداشت، لکن در توضیح عبارت گاهی به هل علیه عبارت، گاهی نحو گفتیم، گاهی صرف گفتیم، گاهی علم اصول گفتیم که جمع مضاف افاده عموم میکند، اینا مقدمه بود. الان از اینجا وارد میشیم در علم نحو. هذا باب شرح الكلام، این است باب شرح کلام و شرح ما یتعلق منه الكلام. و هو الکلم الثلاث، ما یتعلق چیه؟ کلم ثلاث، اسم و فعل و حرف. اینجا یک اشکالکی دارن، حواس جمع میخواد که تا اشکال نفهمیم جواب را نمیفهمیم. یک کسی آمده میگه بابا جون ما اون موزت خونده ایم که کلام از دو چیز مرکب میشه، یکی اسم و اسم مثل زیدون قائمون، یکی فعل و اسم مثل قام زیدون. از حرف کلام مرکب نمیشه، دو حرف کلام نمیشه، یک فعل و یک حرف کلام نمیشه، یک اسم و یک حرف کلام نمیشه. شما چرا میگی که ما یتعلق هو الکلم الثلاث؟ میگی اونی که کلام ازش مرکب میشه سه تاست، اسم و فعل و حرف، از حرف کلام مرکب نمیشه. این اشکال کرده. جواب این اشکال آقا این است که ذات کلام، بله ذات کلام از حرف مرکب نمیشه، اما خصوصیت کلام محتاج به حرف است. زیدون قائمون این جمله خبریه است، ازیدون قائمون میشه جمله انشائیه. زیدون قائمون جمله خبریه است، لعل زیدن قائم میشه جمله انشائیه. زیدون قائمون جمله موجبه است، ما زیدون قائمون جمله سالبه میشه. پس قبول داریم که کلام از حرف مرکب نمیشه، یعنی ذات کلام، یعنی رکن کلام. رکن کلام مبتدا و خبر، فعل و فاعل. اما خصوصیت کلام از حرف مرکب میشد. میخوام جمله انشائیه درست کنیم، باید همزه استفهام بیاریم یا لعل بیاریم. جمله نافیه درست کنیم، باید ما نافیه بیاریم. پس این اشکال در وقتی وارده که ما بگیم که کلام مؤلف از هر سه می شود، یعنی رکن کلام، اینو نمیگیم. ما میگیم خصوصیت کلام محتاج به حرف می شود که بخوام انشاء درست کنیم و امثالش. خب و هو الکلم الثلاث، کلامنا ای معاشر النحویین لفظون. از خارج آقا باب اختصاص در آخر این کتاب اشتباه کردم، در باب ندا، باب اختصاص عبارت است از این که یک لفظی قبلا باشد و احتمالات متعدد داشته باشه، به سبب باب اختصاص ما اونی که مقصود متکلمه اون توضیح میدیم، چون احتمالات زیاد دارد، اونی که مقصود است به سبب اختصاص اون توضیح میدیم. سلمان و منا، میگه سلمان از ما هست، از ما یعنی چه؟ یعنی سلمان از اهل مکه نه، سلمان یا اصفهانیه یا شیرازیه یا هر جا هست. سلمان و منا یعنی از ما بنی هاشم نه، سلمان و منا یعنی از ما عرب های نه، سلمان و منا یعنی از ما قرشی های نه اهل البیت توضیح میده، یعنی سلمان از ما اهل البیت است، یعنی اون آیه شریفه شامل سلمان هم هست، یرید الله لیذهب عنکم الرجس و یطهرکم تطهیرا. این مراد که سلمان از ما این است. این هم میگن باب اختصاص، که یک لفظی قبلا مبهم باشد به سبب این باب اختصاص ابهام را برداریم. حالا میگه کلامنا، کلام ما، ما کیه؟ یعنی ما منطقیین؟ نه. ما صرفیین؟ نه. ما معانی بیانیین؟ نه. ما نحویین؟ کلام ما نحویین لفظ مفید تا آخر. پس اختصاص عبارت است از این که یک لفظی قبلا گفته شود و مبهم باشد و به سبب اختصاص ابهامش رو برداریم. تا اینجا درسته. اما کلامنا ای معاشر النحویین، این ای جلو رو میگیره، ما به اختصاص نیست. حالا میرزا ابو طالب خدا رحمتش کند، این بزرگوار با این فضل و کمال چطور اشتباه کرده که میگه معاشر النحویین در اینجا از باب اختصاصه؟ ناخیر، باب اختصاص نیست. باب اختصاص لفظ ای نداره. اگر میگه کلامنا معاشر النحویین خوب بود. یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، این اختصاصه. یا اهل البیت چون اختصاص نمیشه. این اشکال به جناب میرزا طالب وارد است. خب کلامنا ای معاشر النحویین لفظ ای صوت، امثله که یادت دیگه، بدون که هر آوازی که بوده باشد عرب اون را صوت خوانند، و اون چه از دهن بیرون آید، نه از جای دیگه، و اون چه از دهن بیرون آید و معتمد بر مخرج فم باشد. خداوند تبارک و تعالی برای اهل هر لغتی به عدد حروفش توی دهن غالب خلق کرده. قدیم بود، حالا من مشهد این دفعه رفتم دیدم، قدیم این قنات ها یک چرخی دارن که آب نبات را درستش میکنن مثل خمیر، بعد لای اون چرخ میگذارن میچرخونن، از اون طرف گنجشک در میاد، از اون طرف نمیدونم گل در میاد، از اون طرف چیزای دیگه. دهن را هم خداوند برای هر لغتی به عدد حروفش غالب خلق کرده که مخرج بهش میگیم. لذا در علم تجوید میگن مخرج قاف کجایه، مخرج واو کجایه، مخرج ب کجایه. حالا عرب 28 حرف داره، خدا در دهنش 28 غالب خلق کرده. فارسی زبان ها چند تا حروف زیاد دارن؟ 4 تا. خب 28 تا 4 چند میشه؟ 32. خداوند در دهن فارسی زبان 32 غالب خلق کرده. برای آقایان ترک غالبه قاف نداده، ترک بگیم بگو کند نمیتونه بگم چی میگه؟ غالب کاف هم خلق نکرده، بهش بگو بگو گوشت، ترک اصل ها، نه ترک فارسی زبان قاطع شده اصلا، بگو گوشت، نمیتونه بگم گجشت حاصل. پس برای اهل هر لغتی و عدد حروفش غالب خلق کرده. مردم میگن ما که این لغت ها رو بلد نیستیم، که نمیدون جاپانی ها 100 و چند 300 و چند قالبه، چون حروفشون زیاده. پس طول نکشه. کلامنا لفظون، لفظ چیه؟ صوتون معتمدون علا مخرج، لفظون ای صوتون معتمدون علا مقطع الفم، مقطع جای بریدن. خود تو قالب که میندازد این آبنبات رو میبره، اون طرف میندازد گنجشک، میاندازد گل مثلا، مقطع و مخرج تقریبا یکیست. الا مقطع الفم، فمم دهان، فیخرج بهی، کتاب ما علیه السلام شد دیده. فیخرج بهی ما لیس بلفظن. پس این که گفتیم کلام ما لفظ است، خارج شد هر چیزی که لفظ نباشه، اون دیگه کلام نمیشه، باید لفظ باشه. لفظم چی بود؟ از دهن بیرون بیاد، دوباره معتمد بر مخرج فم باشد. پس صوت دیگری که از دهن بیرون نیاد یا از دهن بیرون بیاد لیکن به مخارج نخوره. این بچه ها دیدید جوانا یک سوت میزنن، بعضی ها بلد یک سوت میزن اینجا تا خیابون سنگه میشه. حالا این با لب سوت میزنه این لفظ نیست. چرا؟ چون به مخارج نخورده، به همون سوت رفیق شد صدا میکنه. پس خارج است از کلام اونی که لفظ نباشد. فیخرج مالیش بلفظن من الدوال، خود دوال مفردش دالیلون مثل زاربون، جمعش دوالیلو مثل مساجدو. لام دلام ادغام کردیم دوال، میگیم اونی که لفظ نباشد خارجه مثل چه؟ مثل دوال اربعه. دوال اربعه چار تا، اربعه چار یعنی دلالت کننده های چارگانه: اوقات، نصب، خطوط، اشاره. اینا دلالت بر مدعا دارن لیکن لفظ نیست چون از دهن بیرون نمیاد. اوقات این بند انگشت ها رو میگن، این بند انگشت ها رو عقد جمعش اوقات. این اوقات ملو بحرین بلو نگاه کن در ماده جمله ظاهرن، اونجا میگوید که این بنده ها هر کدام دلالت بر یک عددی میکنه. یک روایتی دارد که کسی آمد یک زنی خدمت حضرت صادق سلام الله علیه مسئله حیض خود را پرسید. روایت دارد فوضع اصبعه ستین، حضرت این رسد تو دمه اینه که این عدد ستین میده. حالا من کتابی دارم نمیخوام کسی بفهمه، اونی که این علم را بلده دیگه فلان یک کتاب چند خلیم نیم میگم یعنی شست، حالا شست تومن شست ریال هرچه هست. روایت دارد جمل، ماده جمل دیدیم در من بحرین که حضرت ابو طالب سلام الله علیه ایمان خود را به خدا و رسول اظهار نمی کرد برای حفظ رسول خدا. ماده جمل دیدیم در من بحرین که حضرت ابو طالب سلام الله علیه ایمان خود را به خدا و رسول اظهار نمی کرد برای حفظ رسول خدا، چون اگر می گفت من هم بهش ایمان آوردم حضرت می کشتن من تا وقت وفات. بعد مجلس نشسته بودن، حضرت با حساب انگشت لا اله الا الله محمد رسول الله را با حساب انگشت اقرار کرد. این خودش علمیست. حالا اونهایی که بلدن بلدن، اونی که بلد نیست برای یاد بگیره. این رو میگن اوقات که با بند انگشت عدد رو میفهمونه. نصب اینایی که تو راه ها نوشتن عراق، تهران، کاشان، اینا رو میگن نصب. اشاره هم که معلومه، تو سن نشسته منتظر کسی است و او از او در اومده از او در میخواد برد برفی اون بدو کنه، این هم اشاره. بله یکی دیگه چه مون؟ خطوط. خطوط هم که ادره که داریم میخوانیم. این ها لفظ نیستن، پس این ها کلام نیستن ولو دال است میفهمونه. اینجور که حضرت فرمود فهموند، یا این که حضرت ابو طالب سلام الله علیه اونم فهموند لیکن لفظ نیست. ها کذا او چوبایی کنجا آبدون کردن علیکم السلام. بله بله من الدوال کل اشارت و الخط، دوتای چارتا رو گفت، دوتای دیگه منتی بود اشاره و خط، دوتای دیگه میخواییم او بود و نصر. ماده جمله رو پیدا کن بعد نگو ابو طالب کافر بود، خودش کافری. و عبره بهی دون القول، حالا میفرماید که چرا جناب مصنف فرمود کلامنا لفظون، چرا نفرمود کلامنا قولون؟ چرا لفظون گفت قولون نگفت؟ و عبر بهی دون القول، و تعبیر کرد جناب مصنف بهی یعنی بلفظون، دون القول نفرمود کلامنا قولون. چرا؟ لإطلاقه علی الرأی والاعتقاد، چون قول تنها لفظ را نمی بوید، قول هم لفظ را می بوید و هم عقیده باطنی را. و ما میخوایم کلام لفظ باشه. اگر بود کلامنا قولون، این قولون ذو احتمال اینه. کلامنا قولون یعنی لفظ، کلامنا قولون یعنی عقیده باطنی. این دوتا با هم مشتبه میشد، کلام لفظ است یا عقیده باطنی. چون قول دو فرد داره، بود قول فلان آقا چنین است، قول شیعه چنین است، یعنی عقیدهش چنین است. شیعه هیچی نمیگه که امام 12 تایه، لیکن ما میدونیم قولش همینه، یعنی چه؟ یعنی عقیدهش اینه. پس به اصطلاح علمی لفظ یک فرد بیشتر نیست، همونی که از دهن بیرون آید و معتمده بر مخرج فم باشد این لفظ است. اما قول دو فرد داره، یک فرد همین لفظی که انسان میگوید، یکم عقیده باطنی. و در منطق انشاءالله میخوانی که تعریف به اعم جایز نیست. قولون اعمه، ممکنه لفظ باشه، ممکنه عقیده باطنی باشه. رأی و عقیده در باطنه، ممکنه هیچ اظهار نکنه، مثل حضرت ابو طالب هیچ اظهار نکنه، اما عقیده داشت که این پیغمبر برحق است. دون القول لإطلاقه على الرأی والاعتقاد و اکس فل کافیه برای فردا. من که میگم برای فردا، چون الان نماز جماعت میاد شروع میشه و مثلا مشکله،